السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. پروردگار متعال و مهربان دلهای همه ما رو بیش از پیش به نور معرفت و محبتش و معرفت و محبت اولیاءش روشن و منور بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. سوره مبارکه فجر موضوع گزارش و تأمل ماست، قصد ما شرح و تفسیر نیست، نه این کار از ما ساخته است و نه در فرصت‌های کوتاه ممکنه. اصطلاحاً میگیم یک گام بالاتر از یک گام بالاتر از ترجمه، اسمشو میذاریم مثلا گزارش، یک گزارشی از مضامین سوره مبارکه فجر. شب گذشته عرض کردیم علت انتخاب این سوره مبارکه بیان حضرت صادق علیه السلام که حضرت فرمودند سوره فجر رو در نافله و در نمازهای فریضه بخونید. فإنها سورة الحسین علیه السلام، فرمودن این سوره سوره حسینه. بعد هم بشارت دادن، فرمودن کسی که این سوره رو بخونه، توضیح دادیم یعنی باش انس بگیره، به معارفش دست پیدا بکنه، به جرفاش برسه و به حقایقش محقق بشه، چنین کسی حشرش با سید الشهدا علیه السلام خواهد بود انشاءالله. با یک چنین امیدی در یک چنین ایامی که منتسب به سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام هست، بنا شد که ما هم انسمون رو با معارف و مضامین این سوره مبارکه بیشتر کنیم انشاءالله. شب در حد اشاره نکته هایی رو تقدیم کردم، این شب به لطف خدای متعال بحث رو دنبال کنیم. 89 سوره قرآن کریم، 30 آیه داره. از سیاق این آیات معلوم میشه که از سوری است که در مکه نازل شده، مکی است. آیاتش مثل سور دیگر مکی آیاتی آهنگین و بسیار خوشتنین، کوتاه و بیدار کننده و تربیت کننده و جذابه. ساختار عمومی این سوره رو هم اگر بخوایم یک نگاهی بهش داشته باشیم، یک بخش سوگند هاست که خداوند تبارک و تعالی در اینجا به 5 چیز قسم میخوره. باز نمونش رو در سور مکی فراوان داریم، سوره هایی است که با سوگند آغاز میشه. بخش دوم در واقع یک نگاهی است به سرنوشت طغیانگران و ستمگران و ظالمان. بخش سوم پرده برداری از جنبه تربیتی انسان هاست که چرا بعضی از انسان ها به طغیان میرسند، ریشه چیه، یه تحلیل روانشناختیه از اینکه چرا انسان سر به طغیان برمیداره در پیشگاه حضرت حق. و نکته چهارم و بخش چهارم هم یک نگاهی است به همه این مسیر از عالم باقی، از منظر معاد نگاه میکنه به سرنوشت انسان و به فرجامی که برای او قرار داره. خب چرا این سوره رو گفتن سوره حسین علیه السلام؟ 3-4 نکته خیلی سریع به نظر میرسه. اولا این کلمه مبارکه فجره که این سوره به این نام هم نامیده شده، اولین سوگندیست که در این سوره خدای متعال یاد میکنه. خب نام حسین علیه السلام حکایتیست از یک گشایش بزرگ تاریخی که حالا توضیحی شب گذشته عرض شد، اندل لزوم اشاره دیگه عرض خواهم کرد. و علاوه بر این نام ابا عبدالله همراه با گشایشی است در ذهن و در فکر و در روان و شخصیت انسان‌ها، مخصوصاً مؤمنین نام حضرت رو که می‌برند انفتاح براشون پیدا میشه. همه تاریکی‌ها رو نام مبارک حضرت کنار میزنه و سپیده رو در فضای روح و روان ما و در محیط اجتماعی ما همراه میکنه. علاوه بر این شاید لیال عشر اشاره به دهه محرم باشه و این شبهای دهگانه محرم که شبهای سرنوشت بوده. علاوه بر این خداوند تبارک و تعالی در این سوره از پایان کار ستمگران و جریان باطل پرده برداری میکنه که چه به روز اونها اومد، از این سنت لایتغیر الهی یاد میکنه. اینا همش نسبت هاییست که این سوره با امام حسین علیه السلام پیدا میکنه. و از همه اینا مهمتر، از همه اینها مهمتر، اون فراز پایانی سوره مبارک است که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، که میگن این خطاب مصداق ویژش حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. و همچنان که اشاره کردیم این جنت اللقاء که جنتی بالاترین رتبه بهشته، همون جنت الحسین علیه السلام که شنیدید دیگه شما، این رو در روایات هم هست که شهدا در بین کسانی که بالاخره در عالم دیگه کارشون آسانه و مقربن جایگاه خاصی دارن، اینها رو وقتی به منازل خودشون در بهشت راهنمایی میکنن و میبرن، مثل کسی که گمگشته ای داره و آرام نشده، چون خب شما به بهشت رسیدی دیگه باید آرام باشی دیگه، دیگه اینجا اقصاص دیگه، پایان راهه. حالا کسی به بهشت رفته ولی احساس آرامش نداره، به اینها میگن شما مشکلی دارید، چی شده؟ میگن ما بر اساس وعده‌ای که بهمون داده شده بود، مجاورت حسین علیه السلام رو میخواستیم آقای ما کجاست؟ بهشت ما حسینه و مجاورت با حسین علیه السلام. اونجا که میرن یعنی در بهشت به دنبال حقیقت بهشتن. حقیقت بهشت ولی کامله، امیرالمؤمنین حقیقت بهشته، صدیقه طاهره حقیقت بهشته، و بالاتر از همه اینها شخص خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. خب این ساختار کلی سوره و تناسبش با این که فرمودن فإنها سورة الحسین علیه السلام. حالا با اجازه شما به هر کدام از این چهار فصل که در این سوره نورانی هست ما یک نیم نگاهی داشته باشیم و انشالله بهرمند بشیم. قصد دوستان من هم این باشه که انشالله دیگه این سوره رو که از همین آغاز سال قمری به عنایت سید الشهدا علیه السلام در مجلس حسینی دریافت میکنن دیگه رها نکنن، یعنی با این سوره انس بگیرید، اگر حفظ نیستید حفظ کنید، اگر حفظ هستید تو برنامه قرائت هاتون بگذارید همونجور که حضرت سفارش کردن، در نماز نافله، در نماز واجب این سوره نورانی رو بخونید و بالاتر از خوندن در مضامینش فکر کنید، ازش الهام بگیرید، برداشت داشته باشید و خطوط اصلی راهبردی که در این سوره مبارکه که خیلی کوتاهه ولی بسیار سازنده و یک مکتب عالی تربیتی است، این رو همیشه در فضای ذهن و روان و جان خودتون فعال نگه دارید. این هم قرار شما باشه در این محرم انشاءالله که خدای متعال روزی گوینده و شنونده کنه به فضلش و کرمش. اما راجع به بخش اول، دوستان عزیز من آشنا هستن خداوند تبارک و تعالی وقتی میخواد اهمیت چیزهایی رو به ما نشان بده روشهایی داره در قرآن کریم. یکی از روشهاش سوگنده. وقتی به چیزی سوگند میخوره یعنی او خیلی در نگاه خدای متعال بزرگه و مهمه. لذا سوگندهای قرآن را اگر شما فهرست کنید یک فهرست بسیار جذابی است، عمدتاً هم از پدیده‌های طبیعی اطراف ماست، یعنی چیزایی که ما کمتر بهش توجه می‌کنیم ما رو به اونها متوجه می‌کنه، اهمیت اونها، بزرگی اونها، نقش اونها رو به ما یادآوری می‌کنه. البته میگن سوگند پاسخ هم داره دیگه، جواب قسم. جالبه که در بسیاری از سوره های قرآنی که سوگند یاد شده پاسخ سوگندها مستوره. اینم خیلی جالبه، یعنی تصریح بهش نشده. البته اینجا محل کلامه بین مفسرین که خب این پنج قسم که اینجا خورده شد که والفجر و لیال عشر و شفع و الوتر تا آخر، آیا این سوگندهایی که اینجا خوردن پاسخش چیه؟ حالا خب که چی؟ قسم یک جوابی داره دیگه، نتیجه چیه؟ یک گروه معتقدن که پاسخ ان ربک لبل مرصاده، این پاسخه، قسم به فجر و قسم به شبهای دهگانه و چه و چه، ان ربک لبل مرصاد. به نظر میرسه خوب گفتن. بعضی دیگه میگن نه، پاسخ سوگند مستوره. اونجایی که میگه الم تر کیف فعل ربک بعاد، دیدی خدای متعال با قوم عاد چه کرد، با قوم ثمود چه کرد، با فرعون چه کرد. بله، حالا سوگند به سپیده و به شبهای دهگانه و به شبی که به سپیده خود رو میخواد با سرعت برسونه که خداوند انتقام خودش رو از ستمگران خواهد گرفت. وقت این دیگه نیامده، تو متن سوره نیست، میگن این مقدره. البته اونایی که میگن پنهانه میگن این پنهان بودن پاسخ سوگن لطیفتره، یعنی به لطافت کلامی و به بلاغت نزدیکتره. حالا هر سخنی رو که ما قبول کنیم، پس اینجا پنج سوگند هست که هم خود قسم ها پدیده‌های مهمی رو به یاد ما میارن و هم اون نتیجه سوگند و پاسخش معلوم میشه مطلب بسیار مهمی است که خدای متعال براش قسم خورده. حالا خدای متعال برای چی قسم خورده؟ نه فقط به چی قسم خورده، برای چی قسم خورده. این معلوم میشه مطلب بسیار مهمی است. اون مطلب بسیار عالی مهم درجه یکی که خدای متعال همه این پدیده ها رو به خدمت میگیره تا ذهن بشر رو به او معطوف کنه، عبارت است از سنت حتمی قطعی جاری پروردگار متعال قادر حکیم که باطل رو متلاشی میکنه و اثری از اونها رو باقی نمیگذاره. این چیز مهمی است که در متن آیه کریمه به صورت پنهان قرار گرفته. البته با اون نظریه هم که گفتن ان ربک لبالمرصاد هم این خیلی نزدیکه، چون اون هم میخواد بگه شما خیال کردید که عذرخواهی میکنم این عالم بی صاحبه، چنین انگاشتید، یک پنداره باطل که گویا خدای متعال رها کرده همه رو. نه، ان ربک لبالمرصاد، خدا در کمینگاهه. حالا یا بگیم در واقع رصد همه شما رو انجام میده، آحاد انسانها رو که همینطوره، یا بگیم کمینگاه ستمگرانه که اونها رو پای بالاخره محاکمه خواهد آورد، که حالا اگر رسیدیم انشاءالله من اون رو هم جداگانه یک اشارهی خواهم داشت. پس این در بخش سوگند. منتها حالا وارد که بشیم، همونطور که عرض کردم جالبه دوستان گاهی مراجعه کنن اونجاهایی که خدای متعال به چیزی قسم خورده از کنارش رد نشیم. مطلب مهمه، نباید از کنارش عبور کرد. خدای متعال به خورشید قسم میخوره، به ماه قسم میخوره، به آسمان قسم میخوره، به زمین قسم میخوره، به نفس آدمی قسم میخوره، به سپیده قسم میخوره، به شب قسم میخوره، به سحر قسم میخوره، به مکه قسم میخوره و هذا البلد الامین، به طور سینا قسم میخوره، خدای متعال به انجیر قسم میخوره، به زیتون قسم میخوره. معلوم میشه اینا هر کدامی که مورد سوگند خدای متعال قرار میگیرن، معلوم میشه اینا پدیده های بسیار مهمی هن. این سوگند یک یاداوری بزرگ به انسانی است که هر کدام از این نشانه ها، آیات، در واقع آینه ای از عظمت، از لطف، از عنایت، از کرم، از نعمت پروردگار متعال برای انسانه، و انسان به خاطر اینکه مواجهش با این آیات و نشانه ها مواجهه تفکری نیست، خردمندانه نیست، مواجهه طبیعیه و مواجهه طبیعی محصولش عادته، وقتی چیزی برای شما عادی شد دیگه ذهنتون رو فعال نمی کنه، تمام شد رفت. جالبه مثلا الان برای من و شما خورشید اصلاً پدیده مهمی هست یا نیست؟ دفعه نیست، واقعا چیز خیلی عادیه. چرا؟ به خاطر عادته، چون مواجهه ما با شمس، با خورشید، یه مواجهه از سر طبیعته، نه از سر عقل و فکرت. ولی اگه از سر فکر باشه، یه عمرم دربارش که شما فکر میکنید هر روز اعجابتون بیشتر میشه. شما از اینکه الان شب شده هیچ اتفاق خاصی براتون نمیفته، در حالی که آیا رخ دادن شب یک چیز عادیه؟ روز الان برای ماها تکان دهنده نیست که روز میشه، یه چیز عادیه، مثل اینکه خب باید روز بشه و خودش روز میشه دیگه. بنابراین لیل و نهار هیچ کدام برای ما الهام بخش نیستند، در حالی که برای انسان خردمند ذاکر هر کدام این پدیده ها الهام بخش، بیدار کننده، پیش برنده، شتاب دهنده، سبقت بخش به سوی منازل انسانیت. و شما ببینید به خاطر همین غفلت ها ما چقدر ضرر میکنیم. یعنی منابع الهام و بیدارگری و پیش بردن و زنده کردن در دسترس ماست، اما ما درباره اونها به خاطر اینکه فکر نمی کنیم برداشت مناسبی از اونها نداریم، نوعا که امیدواریم خداوند تبارک و تعالی به حق ابو عبدالله، به حق سید الشهدا ما رو بیدار کنه و عقل ما رو بیدار کنه. حسین علیه السلام عقل محضه، خرد نام حسین علیه السلام، البته عقل سرخه، خوب گفتند. خب حالا اینجا همونطور که عرض کردیم قسمهایی وجود داره که صدرنشینش سوگند به فجره که سپیده است، و الفجر که دیشب یه اشاره‌ای بهش شد که خود این آغاز روز بعد از یک شب، یعنی وقتی که کاملا شب شد، وقتی روز شروع میشه اون نقطه آغاز شب که یک نوع انفجار نوره در سمت مشرق که حالا سپیده اول هست که بهش میگن صبح کاذب، بعد سپیده دوم هست که بهش میگن صبح صادق. نمیدونم اینا رو شما دیدید یا ندیدید، اینا دیدن داره. البته تهرانی ها چرز کنیم دیگه، تقریبا از دیدن آسمان محروم، از دیدن ستاره ها محروم، از دیدن کوه ها. البته این روزا نخوبه، این روزا یه چند روزی باد افتاده و هوا صاف شده، هم از آسمان میشه یه چیزایی دید، هم اطراف رو میشه نگاه کرد، ولی تو شرایط عادی کسی که تو تهران زندگی میکنه این محرومیت ها رو داره. ولی خب باید سفر کنه، خودش رو برسونه به جاهایی که بتونه صبح رو ببینه، و صبح اذا تنفس، نفس صبح رو، وقتی که صبح نفس میکشه اون لحظه رو باید دید، باید حسش کرد، باید درکش کرد، این رو باید تماشا کرد. بر از فجر یک چنین چیزیست، اصلاً پدیده عادی نیست، خیلی پدیده بزرگیست، خیلی اتفاق مهمیست. حکایت از این گردش زمین در اون حرکت وضعی خودشه، زمین با این بزرگی، با این شکوه، با این عظمت در اون سیر خودش زمینن به دور خودشم میچرخه، و تو این دورگشتن خودش بالاخره بخشای مختلفش یا با خورشید روبرو میشن یا به خورشید پشت میکنن. هم وقتی که به خورشید رو میکنند سوگند داره که فجر و فلقه، هم وقتی که به خورشید پشت میکنه قسم داره شفق، اون وقتی که در واقع اون سرخی سمت مغرب آشکار میشه. خب اینها پدیده های عادی نیستن، اتفاقات بسیار بزرگی هن، یک نمایشگاهی است از قدرت خدای متعال، از علم حضرت حق. ضمن این که الهام بخش امید تازه شدن، نو شدن، آغاز حرکت فعالیت، که اینها همه در کلمه فجر نهفته است. البته ما از اینجا یک برداشتی هم کردیم دیگه، اون برداشت از همین سپیده صبح با استعاره، با لطافت برداشت کردیم هر امیدی بعد از ناامیدی، هر آسانی بعد از سختی، بله هر آغازی یه جور اینجا مطرحه، مخصوصا آغازهای سرنوشت ساز در تاریخ انسانیت، مثل بعثت پیغمبر اکرم، مثل همه بعثت‌ها، بعثت همه انبیا از مصادیق فجرند، همشون اینجوری هم والفجر، مثل نهضت ابا عبدالله الحسین علیه السلام که بعد از اون تاریکی که به من و شما گفتن که دیگه کسی نمونده بود، تمام شده بود، رفته بود، بعد از پیغمبر اکرم که اون ارتداد پیش آمد که ارتد الناس بعد رسول الله، بعضی از روایات داره الا سلاس، یعنی کسی دیگه نمونده بود، یا اتفاقی که در زمان خود سید الشهدا علیه السلام افتاد که ماجرای حاکمیت یزید بود، یعنی اون قلب جامعه اسلامی که حاکمیت و ولایت وقتی سپرده میشه به کسی مثل یزید، دیگه حسین علیه السلام نمیتونه یک لحظه آرام بگیره. و اون جمله مشهور حضرت و علی الاسلام السلام اذ بلیت الامت براء مثل یزید، فهمدن دیگه فاتحه اسلام رو بخونید وقتی کسی مثل یزید شد حاکم جامعه. خب اینجا گویا جامعه اسلامی وارد یک شب تاریک و ظلمانی شده، ظلماتون بعضها فوق بعض اذا اخرج یده لم یکد یراها و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. تاریکی روی تاریکی، تاریکیش هم ساده نیست، مرکبه، ظلماتون بعضها فوق بعض. دوستان یادشون باشه اگر این اتفاق در قلب شخص هم بیفته همینطوره، چون قلب انسان امام شخصیت ماست، قلب ما امام شخصیت ماست، عرش شخصیت ماست، اون مقام فرماندهی کل قوای شخصیت ما قلب ماست. اگر قلب انسان تاریک بشه کل شخصیتش تاریک میشه، اگر قلب انسان آسیب ببینه بیمار بشه کل شخصیت انسان بیمار میشه، چون فکر شما تحت تصرف قلب شماست، چون آرزوها و گرایشهای شما تحت تصرف قلب شماست، چون انتصابها و تعلقات شما همه به قلب شما برمیگرده. خیلی چیز مهمیه، همش به قلب برمیگرده، سر چشمه کل شخصیت شما قلبتونه، اون چشمش قلبه، که اگر اونجا صالح باشه فرمود کل شخصیت شما به صلاح میره، اگر قلب فاسد بشه کل شخصیت انسان به فساد میره. یه شباهتی هم هست بین اون قلب حقیقی، میگن با همین قلب بالاخره جسمی صنوبری که در سمت چپ سینه همه ما هست و این که من و شما نشستیم اینجا، معلومه که او داره کار خودش رو درست انجام میده، چقدر حساسه اونجا یه نکته ای پیش بیاد، کوچکترین بیماری در سمت قلب اتفاق بیفته، شخص احساس میکنه حیاتش در معرض خطره. درسته؟ دور از جون شما، یه وقت من احساس میکردم مثلا سمت سینم یه کمی مثلا سنگین میشه، گاهی تو منبر و اینا، منبرهای سنگین شب قدر یا روز ظهر عاشورا که پیش میومد و اینا، یه چند سال پیش یک چنین احساسی پیدا کردم. یه آقای دکتر پیرمرد خیلی جا افتاده خبیر بود، ما خدمت ایشون مراجعه کردیم، گفتیم احتیاطاً، یعنی بعضی گفتن این رو ببینن ضرری نداره، رفتیم ایشون یه مراجعه کردیم، یه بررسی کرد، شک کرد از حالا نگو از گزارش‌های من شک کرده، گفت چیه فلان، من وقتی توضیح دادم گاهی مثلا تو منبرهای سنگین احساس میکنم نفسم داره بند میاد و احساس میکنم مثلا جان داره از بدن من پرواز میکنه، حالا این به من نگفت که این مربوط میشه به همون حالات منبر، شب قدر و تو اون اوج و تو اون حالات و اینا مربوط به اونه. شک کرد بر اساس علائمی که ما گفته بودیم. به من گفت، اتفاقا من عازم یه مسافرتی بودم، گفت سفر بی سفر تمام شد، شما باید حالا برین امونم یک سری آزمایش ها و اینا رو بدی. و همین دو تا کلمه که ایشون گفت، نه مثل این که بر اساس گزارش های من هنوز آزمایش هم نکرده، فقط همینجوری خورده شنید، و دو تا کلمه، همین دو تا کلمه گفت شما باید احتیاط کنید مسافرت نه تا این مثلا آزمایش ها رو انجام بدید. از این اتاق که من میومدم بیرون انگار دیگه فاتحه من خونده است. همین دو تا کلمه، چون مربوط به قلبه. یعنی شما برید بگید آقا مثلا دستت فلانه، پات اینجوره، نستجیرو بالله، زبونم لال، یه وقت بگن آقا این پا رو باید مثلا ببندیمش، گچش بگیریم، نباید قطعش کنیم، نستجیرو بالله. خیلی خوب، شما احساس نمی کنید که اصل زندگیتون در خطره. اما اگر یه چیزی متوجه این قلب شد، ضربانش بالا پایین شد، فشارش بالا پایین شد، نمیدونم بگن بزرگ شد، کوچیک شد، دریچش چه شد، بله رگهاش داره میگیره یا داره باز میشه یا چه، همینه که بگن انسان یه دفعه احساس میکنه تمام دنیا دور. این واقعا چون من تجربه کردم، یعنی واقعا وقتی از مطب به اون دکتر اومدم بیرون تا فردا و پس فرداش که رفتیم برای آزمایش و عکس و چه و اینها، مثل یه کسی بود دیگه باید وصیتاشو بنویسه و همه کاراشو باید تمام کنه بره دیگه، چون به قلب برمیگرده. حقیقت وجود ما هم که قلب ماست، گفتن عرش شخصیته و فرماندهی کل شخصیت انسان قلبشه. بر این اساس اگر اونجا صالح باشه به صلاح باشه، کل به سلامت. اگر اونجا آسیب ببینه، آسیب در ناحیه قلب انسان، در ناحیه حبش، در ناحیه بغضش، در ناحیه تعلقاتش. این که شنیدید شما که گفتن حب الدنیا رأس و کل خطیعه، چون این بیماری دله، نیست بیماری چو بیماری دل. اون اگه مریض چه؟ فاتحه انسان خونده است، که قرآن کریم یه جماعتی رو به عنوان کسانی معرفی میکنه که گرفتار بیماری در قلبشونن، فی قلوبهم مرضان نستجیر بالله فزادهم الله مرضان، که این راجب منافقینه، کسی گرفتار بیماری نفاق میشه چون نفاق مربوط به قلبه. فی قلوبهم مرضان، اینا که شخصیت دوگانه پیدا میکنن که پشت و رو داره، دیگه زلال نیست، یک رو نیست، اینا که شخصیتشون نفق میخوره، پشتش بازه، یک مثلا حفره خطرناکی توش باز شده باشه و شکاف داشته باشه، از نظر قرآن کریم این شخص گرفتار بیماری در قلب شده. این مسئله. خب این یک نکته است که باید به خدای متعال پناه برد. اما وقتی شما میاید سراغ جامعه، سراغ جامعه هم که بیاد، عیناً همین مسئله هست. قلب جامعه امام جامعه است، مدیریت جامعه قلب جامعه است، که طبق همین قاعده به صلاح باشه کل به صلاح میشه. اگر اونجا فاسد باشه همه بخش ها رو به فساد میرن. لذا میگن در بین معروف ها، معروف، معروف و منکر، ارزش ها، در بین معروف ها هیچ معروفی بالاتر از ولی خدا و ولایت الهی نیست، اعرف المعارف. و در بین منکرات میگن هیچ منکری بالاتر و خطرناکتر از حاکمیت طاغوت نیست. این مسئله. خب حالا برگردیم سراغ بحثمون. یه تطبیقی بود و یه توضیح بود که دوستان عنایت داشته باشن. حالا طبق این قاعده اون چه که در این کلمه نورانی والفجر به ما داره گفته میشه ناظر به گشایشیست، به گشایشیست در اون نقطه حساس و کلیدی که اگر اونجا در حالت شب بودن خودش بمونه و علل اسلامه السلام اگه تو جامعه باشه که مستاقش میشه ظلماتون بعضها فوق بعض ولایت طاغوته. آیش هم بخونید که من خیالم راحت بشه که درش هم کلمه ظلمات هست هم درش طاغوت هست. آیت الکرسی باریکالله که دیگه نعمتون اسفزید. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. طاغوت اینه که کل جامعه رو، همه نظامهاش رو، نظام فرهنگیش رو، نظام اخلاقیش رو، نظام تربیتیش رو، نظام اقتصادیش رو، نظام سیاسیش رو، نظام داخلیش رو، نظام بین المللیش رو، همه چیزش رو میبره به سوی تاریکی و فساد. چرا؟ چون قلب فاسد شده. قلب یعنی مدیریت، یعنی ولی، یعنی امام. دو سید و شهده فرمودن و علل اسلام السلام اغبلیت الامت و براین مثل یزید، مثل یزید که بشه حاکم و امام جامعه اسلامی دیگه فاتحه همه چیز رو شما بخونید. اون وقت حسین میاد به میدان. حسین که اومد به میدان علیه السلام، اتفاقی که میفته عبارت است از اینکه با قیام او سپیده آغاز شده. این مسئله، یعنی این ورق برگشت، اون مسیر اصلاح شد، رو به صلاح قرار گرفت. کاری که او کرد، سرمایه گذاری عظیمی که کرد سید و شهدا علیه السلام، این فجر تاریخه، یعنی بعد از سپیده اسلام. لذا این دوتا جمله رو شما شنیدید و دقیقه گفت الاسلام محمدی الحدوث حسینی البقا. دو فجر در اسلام، اللهم صل علی محمد و آل محمد. دو سپیده در اسلام هست، یک سپیده، سپیده بعثت، و سپیده دوم سپیده عاشوراست. یعنی فجر و الا تمام بود. دوستان من، تمام زحمات همه انبیا، همه اولیا، همه اوصیا، همه صدیقین، همه صالحین، همه شهدا در تمام تاریخ برباد فنا می شد. تاریخ تو یک چنین نقطه‌ای قرار گرفته بود، یه بن‌بست بود، تاریکی در تاریکی بود، تا حسین آمد به میدان و اون سپیده آغاز شد. والفجر، اگر اون شبها هم شبهای محرم باشه که دیگه، و لیال عشر که حالا شب به شب داره به اون سپیده نزدیکتر میشه، تا وقتی که بفرمایید سر مطهر سید الشهدا علیه السلام از قتلگاه بیرون آورده شد، به اون فجر تاریخه، نقطه آغازه. که حالا اونجا زینب چه کرده، امام سجاد چه کرده تا این پیام برسه و این امتداد اتفاق بیفته علیه السلام. این مثل خورشید گویا طلوع کرد دوباره این امید، اما این دفعه از قتلگاه طلوع کرد. گفت من در تعجبم این چه خورشیدیست. ما همیشه از مشرق دنبال خورشید میگشتیم نه از قتلگاه. خورشید سر برهنه برون شد ز قتلگاه، سر برهنه اومد بیرون از قتلگاه. البته نه فقط سر برهنه، تنها سری بود که برون شد، حالا این پیکر که در قتلگاه باقی ماند و این سر برداشته شد، بر نیزه ها رفت تا این بنبست تاریخی بشکنه، بنبستی که دیگه زحمات همه رو بر باد فنا داده بود. تا به اینجا رسید میگید بله از این به بعد اسلام دیگه حسینی شد، حسینی یلبقا، دیگه با نام او سکه خورده و میمانه. لذا اون روزی هم که خورشید امامت و ولایت طلوع میکنه که دیگه طلوع کامله، اون طلوع هم به اسم حسین علیه السلام سکه خورده، ذخیره شد، امامت حق در اون نسخه کاملش ذخیره شد تا روزش برسه و وقتش برسه. اون وقت وقتش که برسه گفت و شمس و ضحاها، اون خورشید تماشاییه وقتی طلوع خواهد کرد از کنار کعبه. ولی وقتی طلوع میکنه چی میگه؟ تکیه میزنه به کعبه، مثل چنین روزی جمعه ای، الا یا اهل العالم انا المهدی انا بقیت الله. خب اینا رو معرفی میکنه. شما به نظرتون میرسه خب بسه دیگه، نه خود تو معرفی کردی. میگه نه مردم عالم بدونید، ان جدی الحسین قتلوه عطشانا الا یا اهل العالم قتلوه عطشانا ذبحوه عطشانا. و این گونه است که حضرت به میدان خواهد، انشالله اون روز رو ببینیم. اما به من و شما گفتن در زیارت ناحیه، خودشون فرمودن، فهمدن حسین جان من در مصیبت تو شب و روز گریه میکنم. هیچ کس به اندازه امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف گریه نکرده در تاریخ. این هم سرنوشت مهدی و عزیز ماست. هیچ کس به اندازه او گریه نکرده. فرمود من صبح و شام بر مصیبت تو گریه میکنم. به اینجا اکتفا کرد حضرت، فرمود نه، اگر اشک چشم یاری نکنه و تمام بشه، به جای اشک بر تو خون گریه خواهم کرد. خب مگه چی شد؟ اینجا خود امام زمان دو سه جمله روزه خونده. معمولا روزه جمعه محرم و غیر محرم این روزه خوندنی میشه، دو سه جمله بیشتر نیست. یه جمله شما براتون میخونم که چیه که امام زمان ما این همه داره گریه میکنه در تمام تاریخ عمرش اشک میریزه. فرمود اون وقتی که ذوالجناح برگشت به سمت خیمه گفت محمدم باکیم، وقتی برگشت به سمت خیمه و شیه زنان برگشت، گویا زینب سلام الله علیها اومد، گویا بچه ها پشت سر زینب اومدن. تا به حال هر وقت ذوالجناح می آمد پیوسته صدای الله اکبری به گوش می رسید. این بار ذوالجناح اومده اما صدایی همراهش نیست. خدایا زینب چی باید ببینه وقتی پرده رو کنار زد؟ مشاهده کرد ذوالجناح اومده، حسین نیست، زین واژگونه کارکنش خونه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.